در ساعت 7 صبح به وقت تهران خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر. امروز شنبه است 25 دی ماه 1195، برابر با 14 ژانویه 2017 میلادی. من مهرداد قاسم فرستم.
سلام، من هم نازافرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
نماینده ایالات متحده در سازمان ملل پایبندی آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران را عاقلانه خواند.
ترامپ در یک توییت وعده ارائه گزارش کاملی درباره هک ایمیل ها تا 90 روز دیگر را داد.
دو نهاد مدافع حقوق بشر خواستار توقف حکم اعدام 12 تن از متهمان جرائم مواد مخدر شدند.
سامانتا پاور نماینده ایالات متحده در سازمان ملل میگوید عاقلانه است که آمریکا به توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی پایبند باشد. سامانتا پاور که با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا دورش به پایان میرسد، روز جمعه در یک نشست خبری توافق هسته‌ای ایران را کارآمد خواند.
ما که شاهد تهدید از سوی ایران به دلیل اقدامات بی‌ثبات کننده آن در منطقه و حمایت از تروریسم هستیم، بسیار عاقلانه خواهد بود تا به توافقی که داشتن هر گونه سلاح کشتار جمعی را رد می‌کند پایبند باشیم.
دونالد ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی خود تهدید کرده بود یا این توافق را پاره خواهد کرد یا اینکه به دنبال توافق بهتری خواهد بود. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت خارجه نیز روز چهارشنبه گفت که توافق اتمی ایران را مورد بازبینی کامل قرار می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید تا 90 روز دیگر گزارش کاملی درباره هک شدن ایمیل های حزب دموکرات آمریکا به مردم ارائه خواهد داد. دونالد ترامپ روز جمعه همچنین در توییت های پیاپی خود به گزارش های اخیر درباره اطلاعاتی که روسیه از او در اختیار دارد واکنش نشان داد و آنها را جعلی خواند. او نوشت که این گزارش ها ساخته و پرداخته عاملان فاسد سیاسی هم دموکرات و هم جمهوری خواه است، در حالی که روسیه نیز میگوید این صحت ندارد. خبرگزاری های رویترز و آسوشیتد پرس هفته پیش در گزارش های خبر دادند که روسیه اطلاعاتی شخصی و اقتصادی از دونالد ترامپ جمع آوری کرده که میتواند او را رسوا سازد. روسیه اما این گزارش ها را تکذیب کرده و آنها را دروغ خوانده است.
دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام 12 تن از متهمان جرایم مواد مخدر در ایران شدند. این متهمان قرار است روز شنبه 25 دی ماه در زندان مرکزی کرج به دار آویخته شوند. این دو سازمان در بیانیه خود آوردند که با وجود قول‌هایی که مسئولان جمهوری اسلامی دادند، همچنان روند اعدام‌ها در ایران ادامه دارد. این دو نهاد همچنین گفتند که از منابع مطلع با خبر شدند که بازجویی 4 تن از این محکومان به اعدام بدون حضور وکیل بوده و حکم اعدام 3 تن از آنها بر اساس اعترافات دیگر زندانیان صادر شده. مجلس شورای اسلامی اوایل آذر ماه با طرحی یک فوریتی موافقت کرد که در صورت تصویب نهایی برای مجرمان مواد مخدر مجازات‌های دیگری غیر از اعدام اعمال شود، اما دادستان کل کشور به تازگی اعلام کرده که مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر هست نخواهد شد.
نماینده های ایران، روسیه و ترکیه روز جمعه در مسکو بر سر برقراری آتش بس پایدار در سوریه و ادامه مقابله با گروه های تروریستی که نامشان در فهرست سازمان ملل قرار دارد توافق کردند. جابری انصاری معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران که در این نشست حضور داشت در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که ایران با دید راهبردی به بحران سوریه و مشکلات منطقه نگاه می کند.
امکان پدید بیاد که در حقیقت مجموعه این مشکلات مدیریت بشه و جمع جور بشه و یک روند جدید سیاسی رو داشته باشیم که مراجعه به آراء ملت سوریه برای تعیین آینده کشورشون است.
مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ایران را متهم به شرکت در نبردهای سوریه می‌کنند، اما جمهوری اسلامی ایران این حضور را همواره مستشاری اعلام کرده است.
و اما دو فضانورد آمریکایی و فرانسوی روز جمعه برای ترمیم باتری‌های ایستگاه فضایی بین‌المللی دومین راهپیمایی فضایی خود در طی یک هفته را انجام دادند. فرمانده شین کیمبرو و مهندس پرواز توما پسکه برای این راهپیمایی در فضا شناور شدند. در مجموع قرار است 6 باتری لیتیوم یونی جایگزین 9 باتری نیکل هیدروژنی شوند.
کمتر از یک هفته به آغاز کار رسمی رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ باقی مانده. تعیین نوع رابطه آمریکا با ایران یکی از کلیدی ترین موضوعات مطرح در روزهای اخیر بوده و کمیته‌های مختلفی در کنگره آمریکا نامزدهای وزارت خارجه، وزارت دفاع و رئیس آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا CIA را برای تایید نهایی مورد سوال و جواب قرار دادند. برای بررسی بیشتر جلیل روشندل، استاد و کارشناس امنیت بین الملل از سیاتل آمریکا با ماست. آقای روشندل، چه نکات مشترک و متفاوتی در نگرش این سه نامزد پست‌های کلیدی درباره ایران وجود داره؟
هر سه نفر از دو دریچه کاملا مجزا به ایران و مسائل ایران نگاه میکنن. اول مقوله پیمان اتمی برجام هست که همراه است با فرصت‌ها و چالش‌ها. دوم ایران به عنوان یک چالش منطقه‌ای برای متحدین خاورمیانه‌ای آمریکا. وزیر دفاع آینده برجام رو ناقص می‌دونه، ولی به هر صورت به اون به عنوان یک پیمان نگاه می‌کنه که می‌تونه اجرا بشه. عضو سابق کنگره و رئیس آینده سیاهی آقای پومپئو اصل برجام رو اشتباه میدونه، ولی اجرای دقیق اون رو طالب هستش. به نظر میرسه در مورد ایران با توجه به ماهیت وظیفه که داره فعلا سکوت کرده. اما افکار آقای تیلرسون به عنوان وزیر امور خارجه آینده بیشتر به سودمندی اقتصادی نگاه میکنه و از نظر نظامی از وضعیت و اهمیت ایران به خوبی آگاه است، ولی در این حال برجام رو لازم رو اجرا میکنه.
آیا میشه از محتوای صحبت‌های این سه مقام عالی رتبه سیاستگذاری آمریکا سیاست خارجی دولت ترامپ رو در قبال ایران پیش بینی کرد؟
البته تبلیغات انتخاباتی حالا داره جایش رو به سیاستگذاری میده، ولی هنوز خیلی زوده که این تصمیم گیرندگان بشینن و با همدیگه مشاورهای لازم رو بکنن و هماهنگی لازم رو بکنن و با یک سیاست کلی در قبال ایران ظاهر بشن، و اون وقت تازه باید این سیاست رو با شخص رئیس جمهور هم هماهنگ بکنن، ولی خیلی دیر نخواهد بود و به زودی از اون آگاه خواهیم شد.
واکنش ایران در قبال تحولی که در سیاست خارجی آمریکا در حال وقوع چطور بوده تا الان؟
تا همین اواخر که به طور مشخصی صداهای خانه لغو برجام بودن، حالا این لحنای مقداری عوض شده و حتی در همین چند روز اخیر معاون وزیر خارجه، مجلس، دیپلمات‌های مختلف همه از برجام به عنوان یک پیمانی که غیر قابل به اصطلاح بازرسی بررسی هستش و غیر قابل بازبینی هست صحبت میکنن، و به نظر میرسه که برجام به عنوان یک عامل انتخاباتی سال 86 به عنوان به اصطلاح انتقاد از روحانی هم جایگاه خودش رو از دست داده. حالا بایستی منتظر باشیم که کار دولت جدید در ایالات متحده شروع بشه و البته شعارهایی که از ایران داده میشه میتونه این سیاست رو به جهت خوب یا به جهت منفی هدایت بکنه.
سپاسگزارم. جلیل روشندل، استاد و کارشناس امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا با ما بود.
خواهش میکنم.
ایران، روسیه و ترکیه روز جمعه در مسکو بار دیگر درباره وضعیت سوریه گفتگو کردند. این سه کشور درباره حکومت بشار اسد و به خصوص گروه‌های شبه نظامی درگیر در سوریه اختلاف نظر دارند. هر یک سعی می‌کنند از طرف‌های مورد نظر خود در جنگ داخلی سوریه پشتیبانی کنند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
به گفته وزارت خارجه روسیه، نشست روز جمعه مسکو با حضور وزیران خارجه روسیه، ایران و ترکیه با انگیزه آماده سازی زمینه برای گفتگوهای انجام گرفت که قرار است روز 4 بهمن ماه در آستانه پایتخت قزاقستان صورت گیرد. مذاکراتی که در آن از همه گروه‌ها و طرف‌های درگیر و تأثیرگذار در جنگ سوریه دعوت می‌شود تا درباره راه‌های به توافق رسیدن برای یک صلح پایدار گفتگو کنند. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی در آمریکا، می‌گوید روسیه، ایران و ترکیه تحولات اخیر جنگ سوریه را با توجه به مواضع آینده خود بررسی کردند.
نشستای قبل در موقع اتفاق افتاده بود که هنوز جنگ در مورد حلب ادامه داشت. بعد از تقریبا شکست گروه‌های مخالف در حلب و به نحوی شکست ترکیه تا اندازه‌ای، حتی شاید شکست موقتی، ترکیه به این نتیجه رسید که برای اینکه منافع خودش رو بتونه همونطور در سوریه حفظ کنه، باید به نحوی با روسیه کنار بیاد و تا اندازه‌ای هم با ایران کنار بیاد. بنابراین این نشست در اون چارچوب باید روش نگاه کنیم که ترکیه بعد از شکست نیروهای مخالف اسد در حلب میخواد هنوز بازیکن مهمی در سوریه و نتایج گروه بندی های آینده سوریه باشه و از این طریق تصمیم گرفته که به هر حال مواضع خودش رو تا حدی با مواضع روسیه مقدار تطبیق بده.
کشورها و گروه‌های حاضر در مناقشات سوریه قرار است تا 10 روز دیگر در آستانه گفتگو کنند. با این حال آمریکا که پیشتر از برگزاری این مذاکرات استقبال کرده بود، روز جمعه گفت که هنوز برای حضور در آن دعوت نشده است. این به چه دلیل است؟ نادر انتصار:
همونطور که میدونید دولت کنونی آمریکا یه هفته دیگه بیشتر سر کار نیست، بنابراین فکر نکنم بخواد در این یه هفته تصمیمات مهمی بگیره یا در جلساتی شرکت کنه که تصمیمات مهم خواهند گرفت. بنابراین دور موندن آمریکا و ساکت موندن آمریکا رو باید در این چارچوب تغییر دولت در خود آمریکا ببینیم.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد شرکت کنندگان در نشست مشورتی روز جمعه در مسکو توافق کردند که مذاکرات آستانه باید ضمن تضمین آتش بسی پایدار و دراز مدت در سوریه بر تداوم مقابله با گروه‌های تروریستی به گفته آنها فهرست شده توسط سازمان ملل تأکید کند. کشورهای درگیر در سوریه در مورد ماهیت گروه‌های مسلحی که در سوریه جنگ می‌کنند اختلاف نظر دارند. روسیه و ایران که پشتیبان بشار اسد در سوریه هستند، ماهیت بخشی از گروه‌های شبه نظامی را تروریستی تعریف می‌کنند، حالان که این گروه‌ها از دیدگاه آمریکا و متحدانش از جمله ترکیه تروریستی تعریف نمی‌شوند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم.
آقای رفسنجانی قبل از اینکه در دادگاه ملی محاکمه بشه رفت و امیدوارم اسرار نظام به دست کسی به امانت گذاشته باشه تا برای تاریخ بازگو کنه.
رهبر ما آقای خامنه‌ای از طرف خدا و امام زمان برای مردم ایران فرستاده شد. دشمنان ما هرچی میخوان بگرد.
با مرگ رفسنجانی هر روز القابای مختلف مثل آیت الله به او داده میشه، در صورتی که در نماز جمعه میگید خود آقای خامنه‌ای حجت الاسلام خطاب میکنه. دوم اینکه القاب دیگری میشنوی به عنوان امیر کبیر، القاب دیگری میشنوی به عنوان سردار نمیدونم سازندگی. القاب بزرگان ایران رو خراب نکنه، امیر کبیر جای خود داره. فقط در ایران یه سردار سازنده بود و نام رضا شاه بود که حق قضاوت از اینا گرفت که امروز شما صاحب مال و نام و داموز مردم شما هستید.
آقای خامنه ای از ملت که نمی ترسی، از خدا هم که نمی ترسی، نظر بهت گفتن ولایت فقیه فکر میکنی بمیری ظهور میکنی، لااقل یه پدر بیامرزی واسه خودت پیدا کن تا این ملت بیچاره هم راحت زندگی کنن.
آقایون دلواپس، تندرو و سپاهی، لطفاً موقع خرید بلیط هواپیما توجه کنید که از هواپیماهای بعد از برجام استفاده نکنید و حتماً نوع روسی هواپیما را انتخاب کنید.
آقای هاشمی رفسنجانی از این دنیا رفت. از این به بعد آنچه را که در جهت همنوایی با این حکومت هست از طرف ایشون پخش میکنن. میخوان اون مقدار اعتبار و آبرویی که ایشون کسب کرد به علت مخالفتش با بعضی از روش‌ها، اون رم از این فرد مرده بگیرن.
در ادامه، کودکان موسل در جنگ. گزارش اختصاصی رادیو فردا از این کودکان در نیمه دوم همین برنامه صبحانه با خبر.
خدا شاهد این داعشی ها اصلا با ما رفتار خوبی نداشتند. مصیبت و بلا رو ریختن سر ما. کنار خونه عمم یه زنه رو سنگ بارون کردن.
پیشبینی وضعیت آب و هوای ایران در 24 ساعت گذشته و روزهای پیش رو. نیمه شمالی کشور در بیشتر روزهای این هفته با کاهش محسوس دما روبرو خواهد بود. ناپایداری ها به صورت برف و باران در ارتفاعات پیش بینی شده. با نفوذ جریان های شمالی در نیمه غربی و نوار شمالی کشور روند کاهش نسبی دما و در ارتفاعات زاگرس مرکزی و سواحل دریای خزر احتمال بارش های پراکنده می رود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
کتاب خلاصه خبرها. سامانتا پاور نماینده ایالات متحده در سازمان ملل میگوید عاقلانه است که آمریکا به توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی پایبند باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید که تا 90 روز دیگر گزارش کاملی درباره هک شدن ایمیل های حزب دموکرات آمریکا به مردم ارائه خواهد داد. دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام 12 تن از متهمان جرایم مواد مخدر در ایران شدند. نماینده های ایران، روسیه و ترکیه روز جمعه در مسکو بر سر برقراری آتش‌بس پایدار در سوریه و ادامه مقابله با گروه های تروریستی که نامشان در فهرست سازمان ملل قرار دارد توافق کردند. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، بازرسان بین المللی برای نخستین بار گفتند که به گمان آنها بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و برادرش مسئول استفاده از سلاح شیمیایی در درگیری های این کشور هستند. دو فضانورد آمریکایی و فرانسوی روز جمعه برای ترمیم باتری های ایستگاه فضایی بین المللی دومین راهپیمایی فضایی خود در هفته را انجام دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های این کشور بر ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها از سوی آمریکا به دلیل آنچه نقض حقوق بشر و حمایت از سازمان‌های تروریستی نامیدند وضع شدند.
مروری خواهیم کرد بر روزنامه‌های صبح تهران. با همکارم شهرام رفیزاده همراه میشیم. شهرام، روزنامه‌های ایران، تعادل و وطن امروز موضوعات متعددی رو به مسئله ورود اولین هواپیمای ایرباس خریداری شده به ایران اختصاص دادند.
بله، روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، امروز عکسی که خودش رو به ورود اولین فروند هواپیمای ایرباس به آشیانه هما اختصاص داده و نوشته که با تیتر بازگشت ایرباس به آشیانه هما تاکید کرده که دو فروند هواپیمای مسافربری دیگر هم تا انتهای همین سال جاری به ایران وارد خواهد شد. روزنامه تعادل روزنامه است که خودش رو به این اختصاص داده با تیتر میوه برجام رسید و نوشته که خریداری این هواپیماهای مسافربری که به نوسازی ناوگان هوایی ایران منجر خواهد شد از ثمرات اقتصادی و صنعتی برجام هست. روزنامه وطن امروز که روزنامه است نزدیک به جبهه پایداری، کاریکاتوری در صفحه یک منتشر کرده و آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی رو نشون میده که مشکلات حوزه کاری خودش رو در زیر فرش قرمزی که برای ورود هواپیما ایرباس در واقع پهن کرده در حال پنهان کردن هست. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که دولت از ورود این هواپیما بال در آورده. عکس وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان انرژی اتمی رو در حال رقص هم به شکل کاریکاتور در صفحه
اما با وجود چند روز از درگذشت، اکبر هاشمی رفسنجانی روزنامه‌های شرق و جوان مطالبی رو به این موضوع اختصاص دادند.
بله، روزنامه شرق امروز در گفتگویی که با غلام علی رجایی که مشاور آقای اکبر هاشمی رفسنجانی بود از سال 91 تا زمان مرگ ایشون انجام داده، نکته تازه‌ای رو درباره وضعیت جسمی آقای هاشمی رفسنجانی منتشر کرده. نوشته که ایشون در مشکلات عروقی بوده، اما یک تیم پزشکی از آلمان با تجهیزات کامل وارد ایران شده بودن و ایشون رو معاینه کرده بودن و به ایشون گفته بودن که قلب ایشون مثل قلب یک جوان 20 ساله کار میکنه، در حالی که در نهایت ایشون با ایست قلبی جان خودش رو از دست داده، یا اینطور گفته میشه. روزنامه جوان هم در سرمقاله‌ای که منتشر کرده تاکید کرده که نسل دوم انقلابیون، نوشته این روزنامه، در 10 سال گذشته از آقای هاشمی نفرت هم داشتن و در انتقاد خودشون این موضوع رو یه جوری در آثار خودشون منعکس می‌کردن.
و اما خبر احتمال رفع ممنوعیت رسانه علی محمد خاتمی، موضوع روزنامه همدلی بود، جزئیات این چی هست چرا؟
روزنامه همدلی در گزارشی که امروز منتشر کرده اشاره کرده که بعد از درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی و انتقاداتی به صدا و سیما شد درباره اینکه در یک دهه گذشته کمتر آقای هاشمی رفسنجانی تریبون داده شده بهش یا در تلویزیون نمایش داده شده سخنان ایشون، حالا آقای مرتضی میرباقری معاون سیمای صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته که ما حاضریم تریبون رو در اختیار حتی چهره‌هایی مثل محمد خاتمی قرار بدیم، به شرط اینکه خطوط قرمز رو رعایت کنن و دشمنان جمهوری اسلامی رو خوشحال نکنن.
سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده با ما همراه بود. نیمه دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران رو در بخش دیگر همین برنامه صبحانه با خبر میتونید ببینید.
متشکرم.
لیگ برتر ایران، صدرنشینی پرسپولیس، درخشش علیرضا جانبخش در فوتبال هلند، کریم انصاری فرد در یونان و سرور جباروف در استقلال رو در گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور ببینید.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران هفته 16مش به پایان رسید با صدرنشینی پرسپولیس که به یک روز صدرنشینی تراکتور سازی تبریز پایان داد. و جالبه که این دو تیم، یعنی قرمزپوشان تهران و تبریز، طی 16 هفته گذشته بارها صدر جدول رو با هم رد و بدل کردن و حساسیت فوق‌العاده‌ای داره رقابت این دو تیم مدعی کسب عنوان قهرمانی. پرسپولیس موفق شد با گل مهدی طارمی سایپا رو از پیش رو برداره. دقایق آخر رو هم با اخراج فرشاد احمدزاده 10 نفره بازی کردن پرسپولیسی ها. روباهن هم تونست مقابل سیاه جامگان به برتری برسه و رده سوم صعود کرد و جدی ترین رقیب پرسپولیس تراکتورسازی در حال حاضر تیم زبان اصفهان. ضمن این که خب استقلال هم به دیروز اشاره کردیم موفق شد نفت تهران رو از پیش رو برداره. اما پرسپولیس در این مسابقه مقابل سایپا از دو یار تازه وارد خودش سروش رفیعی و سامان نریمان جهان رونمایی کرد و مسابقه رو هم با برتری به پایان رسوند. بازیکن خارجی مورد نظر تیم استقلال هم وارد تهران شد، سرور جباروف که دو بار مرد سال آسیا شده، ستاره فوتبال ازبکستان که البته دیگه پا به سن گذاشته ولی با صلاح دید علیرضا منصوریان برای عقد قرارداد به تهران اومد. از بازیکنان ایرانی خارج از کشور خبرهای خوبی منتشر شد. کریم انصاری فرد بازیکن تیم پانیانیوس با عقد قرارداد به تیم معتبر اولمپیاکوس پیوست، یکی از تیم‌های سرشناس فوتبال اروپا که با اختلاف چشمگیر در لیگ یونان هم الان صدرنشینه و در بیاس با سایر لژیونرهای ایرانی شاغل در فوتبال اروپا میشه گفت که کریم انصاری فرد الان عضو معتبرترین تیم در قیاس با بقیه بازیکن‌های ایرانی که در تیم‌های مختلف حضور دارن. علیرضا جانبخش هم شب بسیار خوبی رو سپری کرد مقابل تیم ایگرز، دو گل به ثمر رسوند و یه پاس گل داد، تیمش موفق شد 3-1 به برتری برسه و این مسابقه رو به سود خودش خاتمه بده. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
دیروز جمعه 32 دوره از جشنواره موسیقی فجر کارش را آغاز کرد. در همین روز چهره‌های شناخته شده ای از موسیقی ملل چون ژیوان گاسپاریان از ارمنستان و شهید پرویز خان از هند به روی صحنه رفتند. در گزارشی از بردیا افشین مروری خواهیم کرد بر منتخبی از اجراهای روز دوم و حضور چهره‌های موسیقی محلی و نواحی ایران.
در فرهنگ سرای نیاوران که امروز و فردا میزبان اجراهایی است صرفاً برای بانوان، در نوبت اول گروه نازار به رهبری یلدا عباسی به روی صحنه میره. خانم عباسی هنرمندی است 29 ساله، متولد شیروان و بزرگ شده قوچان. او نوازنده دوتار خراسانی است و خواننده آوازهای مقامی و موسیقی محلی و نواحی این خطه که به وضوح تحت تأثیر فرهنگ کردهای کرمانج ساکن خراسان شمالی است.
نازار یک واژه کردی به معنای دختر زیبارو، نازنین، محبوب و دوست داشتنی هست که در این گروه 8 نوازنده بسیار حرفه‌ای و بسیار با اخلاق منو همراهی می‌کنند.
یلدا عباسی که در خانواده اهل موسیقی متولد شده و مادری هنرمند داشته، طراحی لباس اعضای گروهش رو هم بر عهده داشته. به هر حال به واسطه شرایط حاکم در ایران تنها بانوانند که این اقبال رو دارند از هنر یلدا عباسی و گروهش نازار امروز بهره مند شوند. در برج آزادی در نوبت اول اجراها یکی از گروهایی که به روی صحنه خواهد رفت گروهی است به نام دیلمون، گروهی از شهر سیاهکل استان گیلان، گروهی که هم اجراهای نمایشی برگزار میکنه و هم اجراهای موسیقایی و به وضوح متأثر از فرهنگ گیلان. گروه دیلمان امروز در اجراهاش صرفاً شادمانه هایی از موسیقی محلی و نواحی سرزمین گیلان رو اجرا خواهد کرد. گروه دیگری که در نوبت اول اجراهای برج آزادی امروز به روی صحنه میره گروهی است شناخته شده به نام هاوا، گروهی که موسیقی مردمان ایل قشقایی رو اجرا میکنه. دامان شش بلوکی هنرمند و پژوهنده موسیقی و عضو گروه پیشتر وعده داده بود این اجرا به سرپرستی مادرش پروین بهمنی برگزار خواهد شد. خانم بهمنی که فخر ایل قشقایی است و چهره بسیار مطرح در عرصه موسیقی مردمان جهان ترک زبان، در اجراهای اخیر گروه هاوا به علت ابتلا به نوعی از سرطان حضور نداشت. اما پس از پایان یافتن اجرای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی در تالار وحدت، در نوبت دوم و آخر اجراها در این مکان گروه رستاک به روی صحنه میره. گروهی محبوب و موفق که آثار موسیقی محلی و نواحی مختلف ایران زمین رو گرد آوری میکنه و به شکلی تازه اونها رو بازسازی میکنه. رستاک اوایل این ماه چهارمین آلبومش رو منتشر کرده بود که اثری است با عنوان میان خورشیدهای همیشه. در این اثر قطعاتی از موسیقی مردمان بلوچ، کرد، کرمانی، شیرازی، آذری، شوشتری و ساکنان شمال خلیج فارس وجود داره. جنگ جنگ
Don't
ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهرداد قاسم‌فر هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
سرخط خبرها.
نماینده ایالات متحده در سازمان ملل پایبندی آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران را عاقلانه خواند.
ترامپ در یک توییت وعده ارائه گزارش کاملی درباره هک ایمیل ها تا 90 روز دیگر را داد.
دو نهاد مدافع حقوق بشر خواستار توقف حکم اعدام 12 تن از متهمان جرائم مواد مخدر در ایران شدند.
سامانتا پاور نماینده ایالات متحده در سازمان ملل میگوید عاقلانه است که آمریکا به توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی پایبند باشد. سامانتا پاور که با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا دورش به پایان میرسد، روز جمعه در یک نشست خبری توافق هسته‌ای ایران را کارآمد خواند.
ما که شاهد تهدید از سوی ایران به دلیل اقدامات بی‌ثبات کننده آن در منطقه و حمایت از تروریسم هستیم، بسیار عاقلانه خواهد بود تا به توافقی که داشتن هر گونه سلاح کشتار جمعی را رد می‌کند پایبند باشیم.
دونالد ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی خود تهدید کرده بود یا این توافق را پاره خواهد کرد یا اینکه به دنبال توافق بهتری خواهد بود. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه پیشنهادی دونالد ترامپ نیز روز چهارشنبه گفت که توافق اتمی ایران را مورد بازبینی کامل قرار می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید تا 90 روز دیگر گزارش کاملی درباره هک شدن ایمیل های حزب دموکرات آمریکا به مردم ارائه خواهد داد. دونالد ترامپ روز جمعه همچنین در توییت های پیاپی خود به گزارش های اخیر درباره اطلاعاتی که روسیه از او در اختیار دارد واکنش نشان داد و آنها را جعلی خواند. او نوشت که این گزارش‌ها ساخته و پرداخته به گفته او عاملان فاسد سیاسی هم دموکرات و هم جمهوری‌خواه است، در حالی که باز به گفته آقای ترامپ روسیه نیز می‌گوید که این صحت ندارد. خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتد پرس هفته پیش در گزارش‌های خبر دادند که روسیه اطلاعات شخصی و اقتصادی از دونالد ترامپ جمع‌آوری کرده که می‌تواند او را رسوا سازد. روسیه اما این گزارش‌ها را تکذیب کرده و آنها را دروغ خوانده است.
دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام 12 تن از متهمان جرایم مواد مخدر در ایران شدند. این متهمان قرار است روز شنبه 25 دی ماه در زندان مرکزی کرج به دار آویخته شوند. این دو سازمان در بیانیه خود آوردند که با وجود قول‌هایی که مسئولان جمهوری اسلامی دادند، همچنان روند اعدام‌ها در ایران ادامه دارد. این دو نهاد همچنین گفتند که از منابع مطلع با خبر شدند که بازجویی 4 تن از این محکومان به اعدام بدون حضور وکیل بوده و حکم اعدام 3 تن از آنها بر اساس اعترافات دیگر زندانیان صادر شده است. مجلس شورای اسلامی اوایل آذر ماه با طرحی یک فوریتی موافقت کرد که در صورت تصویب نهایی برای مجرمان مواد مخدر مجازات‌های دیگری غیر از اعدام اعمال می‌شود. اما دادستان کل کشور به تازگی اعلام کرده که مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر حذف نخواهد شد.
نماینده های ایران، روسیه و ترکیه روز جمعه در مسکو بر سر برقراری آتش‌بس پایدار در سوریه و ادامه مقابله با گروه های تروریستی که نامشان در فهرست سازمان ملل قرار دارد توافق کردند. جابری انصاری معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران که در این نشست حضور داشت در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که ایران با دید راهبردی به بحران سوریه و مشکلات منطقه نگاه می کند.
امکان پدید بیاد که در حقیقت مجموعه این مشکلات مدیریت بشه و جمع جور بشه و یک روند جدید سیاسی رو داشته باشیم که مراجعه به آراء ملت سوریه برای تعیین آینده کشورشون است.
مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ایران را متهم به شرکت در نبردهای سوریه می کنند، اما جمهوری اسلامی ایران این حضور را همواره مستشاری اعلام کرده است.
دو فضانورد آمریکایی و فرانسوی روز جمعه برای تعویض باتری‌های ایستگاه فضایی بین‌المللی دومین راهپیمایی فضایی خود را در طول هفته انجام دادند. فرمانده شین کیمبرو و مهندس پرواز توماس پسکه برای این راهپیمایی در فضای شناور شدند. در مجموع قرار است 6 باتری لیتیوم یونی جایگزین 9 باتری نیکل هیدروژنی شوند.
کمتر از یک هفته به آغاز کار رسمی رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ باقی مانده. تعیین نوع رابطه آمریکا با ایران یکی از کلیدی ترین موضوعات مطرح در روزهای اخیر بوده و کمیته‌های مختلفی در کنگره آمریکا نامزدهای وزارت خارجه، وزارت دفاع و رئیس آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا CIA را برای تایید نهایی مورد سوال و جواب قرار دادند. برای بررسی بیشتر جلیل روشندل استاد و کارشناس امنیت بین الملل از سیاتل آمریکا با ماست. آقای روشندل، چه نکات مشترک و متفاوتی در نگرش این سه نامزد پست‌های کلیدی درباره ایران وجود داره؟
هر سه نفر از دو دریچه کاملا مجزا به ایران و مسائل ایران نگاه میکنن. اول مقوله پیمان اتمی برجام هست که همراه است با فرصت‌ها و چالش‌ها. دوم ایران به عنوان یک چالش منطقه‌ای برای متحدین خاورمیانه‌ای آمریکا. وزیر دفاع آینده برجام رو ناقص می‌دونه ولی به هر صورت به اون به عنوان یک پیمان نگاه می‌کنه که می‌تونه اجرا بشه. عضو سابق کنگره و رئیس آینده CIA آقای پومپئو اصل برجام رو اشتباه میدونه ولی اجرای دقیق اون رو طالب هستش. به نظر میرسه در مورد ایران با توجه به ماهیت وظیفه که داره فعلا سکوت کرده. اما افکار آقای تیلرسون به عنوان وزیر امور خارجه آینده بیشتر به سودمندی اقتصادی نگاه میکنه و از نظر نظامی از وضعیت و اهمیت ایران به خوبی آگاه است، ولی در این حال برجام رو لازم رو اجرا میکنه.
آیا میشه از محتوای صحبت‌های این سه مقام عالی رتبه سیاستگذاری آمریکا سیاست خارجی دولت ترامپ رو در قبال ایران پیش بینی کرد؟
البته تبلیغات انتخاباتی حالا داره جایش رو به سیاستگذاری میده، ولی هنوز خیلی زوده که این تصمیم گیرندگان بشینن و با همدیگه مشاوره های لازم رو بکنن و هماهنگی لازم رو بکنن و با یک سیاست کلی در قبال ایران ظاهر بشن و اون وقت تازه باید این سیاست رو با شخص رئیس جمهور هم هماهنگ بکنن، ولی خیلی دیر نخواهد بود و به زودی از اون آگاه خواهیم شد.
واکنش ایران در قبال تحولی که در سیاست خارجی آمریکا در حال وقوع چطور بوده تا الان؟
تا همین اواخر که به طور مشخصی صداهای خانه لغو برجام بودن، حالا این لحنای مقداری عوض شده و حتی در همین چند روز اخیر وزر معاون وزیر خارجه، مجلس، دیپلمات‌های مختلف همه از برجام به عنوان یک پیمانی که غیر قابل به اصطلاح بازرسی بررسی هستش و غیر قابل بازبینی هست صحبت میکنن و به نظر میرسه که برجام به عنوان یک عامل انتخاباتی سال 86 به عنوان به اصطلاح انتقاد از روحانی هم جایگاه خودش رو از دست داده و حالا بایستی منتظر باشیم که کار دولت جدید در ایالات متحده شروع بشه و البته شعارهایی که از ایران داده میشه میتونه این سیاست رو به جهت خوب یا به جهت منفی هدایت بکنه.
سپاسگزارم. جلیل روشندل استاد و کارشناس امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا با ما بود.
خواهش میکنم.
کودکان شاید آسیب پذیرترین بخش جامعه در جنگ و در حاکمیت گروه‌های خشن باشند. چه بسا خاطرات این چنین روزهایی بیش از همه بر زندگی آینده آنها تأثیراتی ماندگار بر جای بگذارد. از جمله کودکان موصل در عراق. در گزارش ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، تعدادی از این کودکان بخشی از آن چه که در طول حاکمیت گروه حکومت اسلامی داعش بر سر آنها آمده را برای رادیو فردا بازگو می کنند.
جنگ و حکومت گروه‌های خشن همواره از غیر نظامیان قربانی می‌گیرد. در این میان شاید کودکان بیشترین آسیب را ببینند. آنهایی که زنده می‌مانند، خاطرات آن روزهای خشونتبار رهایشان نمی‌کند و چه بسا تأثیرات عمیقش را بر آینده زندگیشان بگذارد. اینجا موصل است، پایتخت گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش، جایی که خلافت خودخوانده‌اش را اعلام کرد. این شهر اکنون شاهد عملیات نیروهای عراقی است برای بیرون راندن شبه نظامیان داعش، چه آنهایی که هنگام عملیات در شهر ماندند و چه آنهایی که فرار کرده اند. تجربه مشترکشان زندگی زیر سایه حکومت گروه حکومت اسلامی است. این دختر که اسرا نام دارد، خاطرات زندگی زیر سیطره داعش را فراموش نمی کند.
خدا شاهد، این داعشی ها اصلا با ما رفتار خوبی نداشتند. مصیبت و بلا رو ریختن سر ما. کنار خونه عمم یه زنه رو سنگ بارون کردند. اگر رو در حیات خونهشون رو ببینید، هنوز خون زنه رو دره. خدا شاهد، راست میگم، میگن که اون زنه علیه داعش حرف میزده.
گزارش های بسیاری از نحوه حکومت داعش در مناطق تحت تصرف خود منتشر شده. تجربه یورش به خانه ها و تصرف آنها را ماجد این گونه برای رادیو فردا بازگو می کند.
جوفت داعش سواهی چیو چیتلان
توی خونه راحت زندگیمونو میکردیم. داعشی ها اومدن ریختن توی خونه، خونه رو ازمون گرفتن، عموهامو کتک زدن و از خونه بیرونشون کردن. خیلی هاشون از موصل نبودن، بعضی هاشون از خارج و از روسیه بودن. رفتارشون اصلا خوب نبود. اگه یکی ریشش رو کوتاه میکرد، 100 تا 200 هزار تا جریمش میکردن و شلاقش میزدن.
علاوه بر زندگی تحت سیطره گروه حکومت اسلامی، تجربه جنگ و فرار را هم برخی از کودکان چشیدند. نهاد این آوارگی را این گونه به تصویر می کشد.
ما توی محله عدن بودیم، داعشی ها اومدن خونمون، گفتم باید با ما بیاین. بعد دیدیم همه ی خانواده ها رو از خونه ها می آوردن بیرون. ما هم سوار ماشین شدیم، به یک خونه دیگه رفتیم با مردم، اما اونجا هم به ما حمله شد. دیوارها و در خونه سوراخ سوراخ شد. ما بیرون رفتیم، به خونه عموم توی این منطقه اومدیم. الان داریم میریم ارتش به ما غذا بده.
همه این تجربه ها ذهن و دل کودکان را آکنده از ترس و وحشت کرده. ترس و وحشتی که حتی شبها خواب را از آنها میگیرد.
خونه بودیم، خونه خمپاره خورد و فرو ریخت. رفتیم خونه پدر بزرگم، تکتیر اندازا همه جا بودن. یه بار یه گلوله نزدیک بود به من بخوره. شبها از صدای تیراندازی بیدار می شدیم. مجبور شدیم بیایم بیرون.
اکنون و در شرایط آوارگی و در صورت پایان جنگ، ادامه زندگی در کشوری که اختلافهای سیاسی برایش بی‌ثباتی برمغان آورده، این کودکان را به سمت آینده ای نامعلوم پیش می برد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
نگاهی کوتاه به خلاصه خبرها. سامانتا پاور نماینده ایالات متحده در سازمان ملل میگوید عاقلانه است که آمریکا به توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی پایبند باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید که تا 90 روز دیگر گزارش کاملی درباره هک شدن ایمیل های حزب دموکرات آمریکا به مردم ارائه خواهد داد. دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام 12 تن از متهمان جرایم مواد مخدر در ایران شدند. نماینده های ایران، روسیه و ترکیه روز جمعه در مسکو بر سر برقراری آتش‌بس پایدار در سوریه و ادامه مقابله با گروه های تروریستی که نامشان در فهرست سازمان ملل قرار دارد توافق کردند. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، بازرسان بین‌المللی برای نخستین بار گفتند که به گمان آنها بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و برادرش مسئول استفاده از سلاح‌های شیمیایی در درگیری‌های این کشور هستند. دو فضانورد آمریکایی و فرانسوی روز جمعه برای تعویض باتری‌های ایستگاه فضایی بین‌المللی دومین راهپیمایی فضایی خود در هفته را انجام دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های این کشور بر ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها از سوی آمریکا به دلیل آنچه نقض حقوق بشر و حمایت از سازمان‌های تروریستی خوانده شده است، وضع شدند.
بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران رو پی می‌گیریم با روزنامه شهروند. شهرام رفیع‌زاده همچنان با ماست. شهرام، روزنامه شهروند درباره گسترش خشکسالی در ایران و پیامدهاش هشدار داده. از جزئیات این گزارش برای بینندگان این بخش بگو لطفاً.
روزنامه شهروند در این گزارش که با تیتر هشدار آتش منتشر کرده، اشاره کرده که در تازه ترین اظهاراتی در ارتباط با خشکسالی و بحران آب در ایران بیان شده، رئیس مدیر طرح ملی تغییر آب و هوا در ایران اعلام کرده که ممکن است خشکسالی در مراکز پرجمعیت ایران اتفاق بیفته و این پیش بینی رو این سازمان مورد نظر ایشون داره. از جمله این مناطق تهران، البرز و خراسان شمالی هست. علاوه بر این، آقای قانعی را که جامعه شناس هست در گفتگو با روزنامه شهروند تاکید کرده که مدل جمعیتی در اثر خشکسالی در ایران تغییر کرده و به ترک اون مناطق منجر شده و این رسیدن خشکسالی به تهران و البرز ممکن هست که پیامدهای امنیتی هم برای ایران در پی داشته باشه.
روزنامه خراسان هم مسئله بازداشت عاملان اسیدپاشی در مشهد رو موضوع اصلی خودش قرار داده.
بله، روزنامه خراسان امروز در خبری که منتشر کرده اشاره کرده که در چند روز پیش در بولوار عبدالمطلب مشهد، بنوشته روزنامه، فردی نقابدار روی دو زن اسید پاشیده رو صورتشون و روی بدنشون و اونها رو به شدت مصدوم کرده، راهی بیمارستان شدن. اونطوری که این روزنامه اشاره کرده، پیگیری نهادهای مسئول در استان خراسان رضوی و مشهد منجر شده به بازداشت عاملان این اسیدپاشی و این روزنامه تاکید کرده که دلایل عادی داشته و دلیل خاصی نداشته این اسیدپاشی و کسانی که این کار رو انجام دادن، به نوشته این روزنامه، فریب یک زن دیگر رو خورده بودن که با اون دو زن دیگر دچار مشکل بوده.
سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده با ما همراه بود تا در فرصتی کوتاه مروری دیگه بکنیم بر آنچه که در روزنامه‌های صبح تهران گذشته.
خیلی متشکرم. مرسی.
در واکنش به گزارش وبسایت رادیو فردا از سخنان علم الهدى امام جمعه مشهد که گفته از همان اول انقلاب آیت الله علی خامنه‌ای شخص دوم کشور بود، مخاطبان زیادی در وبسایت رادیو فردا نظر دادند. مخاطبی این چنین نوشته که چون این نیست، فرد دوم طالقانی بود، بعدش مطهری، بعد بهشتی و منتظری و بعدش هم هاشمی رفسنجانی.
بله، کاربر دیگری هم اینطور نظر داده که مملکتی که ایشان می‌فرمایند احتمالاً 3 نفر جمعیت دارد و خودشان نفر سومند.
مخاطب دیگری با نام حسام نوشته مسئله تاریخ سازی و تحریف کار تازه‌ای نیست و فقط در موردی مثل آیت الله خامنه‌ای رخ نداده. متاسفانه از ابتدای انقلاب در هر موردی از تاریخ، چه قبل و صدر اسلام و چه حوادث جاری تاریخ معاصر که شاهدان زنده هم دارد، این تحریفات انجام شده است.
بله، کاربر دیگری هم با نام کاربری محمد اینطور گفته: ما هنوز زنده ایم و آن روزها رو خوب به خاطر داریم. اگر علی خامنه‌ای نفر دوم انقلاب بود، پس بهشتی که بود، پس هاشمی و طالقانی که بودند. اصلا آن زمان کسی اسم این آقا رو هم نشنیده بود.
مخاطب دیگری با نام سید نوشته این آقا دارد تاریخ را به نفع خودش و با تملق شدید تحریف می کند. علی خامنه‌ای وزنی نداشت و در اول انقلاب هاشمی دستش را گرفت و سفارش او را به رهبر انقلاب کرد.
بله، کاربری هم اینطور نظر داده که من یک حوزوی هستم، سید علی خامنه‌ای نه علم حوزوی درست حسابی دارد و نه علم سیاسی و افرادی مثل علم الهدى هم که بدتر و پایین تر از روند. تمجید از جنایت هم که کار شاقی نیست.
یکی دیگه از کاربرام نوشته که حکومتی که مورد تایید مردمش نیست فرقی نمی کند که اول یا دوم شخصش که باشد.
بله، یک کاربر دیگری هم اینطور گفته که یکی به علم الهدا بگوید وقتی کسی میخواد تاریخ سازی جعلی کند باید بگذارد دست کم یک نسل از آن دوره به طور کامل بگذرد که شاید زنده‌ای در میان نباشد.
خب بعد از پیام‌های شما میرسیم به گزارش ورزشی با مهدی رستم‌پور.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد شنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران هفته 16مش به پایان رسید با صدرنشینی پرسپولیس که به یک روز صدرنشینی تراکتور سازی تبریز پایان داد و جالبه که این دو تیم یعنی قرمزپوشان تهران و تبریز طی 16 هفته گذشته بارها صدر جدول رو با هم رد و بدل کردن و حساسیت فوق‌العاده‌ای داره رقابت این دو تیم. مدعی کسب عنوان قهرمانی پرسپولیس موفق شد با گل مهدی طارمی سایپا رو از پیش رو برداره. دقایق آخر رو هم با اخراج فرشاد احمدزاده 10 نفره بازی کردن پرسپولیسی ها. زوباهن هم تونست مقابل سیاه جامگان به برتری برسه و رده سوم صعود کرد و جدی ترین رقیب پرسپولیس تراکتور سازی در حال حاضر تیم زوباهن اصفهان. ضمن این که خب استقلال هم به دیروز اشاره کردیم موفق شد نفت تهران رو از پیش رو برداره. اما پرسپولیس در این مسابقه مقابل سایپا از دو یار تازه وارد خودش سروش رفیعی و سامان نریمان جهان رونمایی کرد و مسابقه رو هم با برتری به پایان رسوند. بازیکن خارجی مورد نظر تیم استقلال هم وارد تهران شد، سرور جباروف که دو بار مرد سال آسیا شده، ستاره فوتبال ازبکستان که البته دیگه پا به سن گذاشته ولی با صلاح دید علیرضا منصوریان برای عقد قرارداد به تهران اومد. از بازیکنان ایرانی خارج از کشور خبرهای خوبی منتشر شد. کریم انصاری فرد بازیکن تیم پانیونیوس با عقد قرارداد به تیم معتبر اولمپیاکوس پیوست، یکی از تیم‌های سرشناس فوتبال اروپا که با اختلاف چشمگیر در لیگ یونان هم الان صدرنشینه و در بیاس با سایر لژیونرهای ایرانی شاغل در فوتبال اروپا میشه گفت که کریم انصاری فرد الان عضو معتبرترین تیم در قیاس با بقیه بازیکن‌های ایرانی که در تیم‌های مختلف حضور دارن. علیرضا جانبخش هم شب بسیار خوبی رو سپری کرد مقابل تیم ایگلز، دو گل به ثمر رسوند و یه پاس گل داد، تیمش موفق شد 3-1 به برتری برسه و این مسابقه رو به سود خودش خاتمه بده. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
دیروز جمعه 32مین دوره از جشنواره موسیقی فجر کارش رو آغاز کرد. در همین روز چهره‌های شناخته شده از موسیقی ملل مثل ژیوان گاسپاریان از ارمنستان و شهید پرویز خان از هند به روی صحنه رفتند. در گزارشی از بردیا افشین مروری می‌کنیم بر منتخبی از اجراهای روز دوم و حضور چهره‌های موسیقی محلی و نواحی ایران.
در فرهنگسرای نیاوران که امروز و فردا میزبان اجراهایی است صرفاً برای بانوان، در نوبت اول گروه نازار با
به رهبری یلدا عباسی به روی صحنه میره. خانم عباسی هنرمندی است 29 ساله، متولد شیروان و بزرگ شده قوچان. او نوازنده دوتار خراسانی است و خواننده آوازهای مقامی و موسیقی محلی و نواحی این خطه که به وضوح تحت تأثیر فرهنگ کردهای کرمانج ساکن خراسان شمالی است.
نازار یه واژه کردی به معنای دختر زیبارو، نازنین، محبوب و دوست داشتنی هست که در این گروه 8 نوازنده بسیار حرفه‌ای و بسیار با اخلاق منو همراهی میکنن.
یلدا عباسی که در خانواده اهل موسیقی متولد شده و مادری هنرمند داشته، طراحی لباس اعضای گروهش رو هم بر عهده داشته. به هر حال به واسطه شرایط حاکم در ایران تنها بانوانند که این اقبال رو دارند از هنر یلدا عباسی و گروهش نازار امروز بهره‌مند شوند. در برج آزادی در نوبت اول اجراها یکی از گروه‌هایی که به روی صحنه خواهد رفت گروهی است به نام دیلمون، گروهی از شهر سیاهکل استان گیلان، گروهی که هم اجراهای نمایشی برگزار میکنه و هم اجراهای موسیقایی و به وضوح متأثر از فرهنگ گیلان. گروه دیلمون امروز در اجراهاش صرفاً شادمانه هایی از موسیقی محلی و نواحی سرزمین گیلان رو اجرا خواهد کرد. گروه دیگری که در نوبت اول اجراهای برج آزادی امروز به روی صحنه میره گروهی است شناخته شده به نام هاوا، گروهی که موسیقی مردمان ایل قشقایی رو اجرا میکنه. دامان شش بلوکی هنرمند و پژوهنده موسیقی و عضو گروه پیشتر وعده داده بود این اجرا به سرپرستی مادرش پروین بهمنی برگزار خواهد شد. خانم بهمنی که فخر ایل قشقایی است و چهره بسیار مطرح در عرصه موسیقی مردمان جهان ترک زبان، در اجراهای اخیر گروه هاوا به علت ابتلا به نوعی از سرطان حضور نداشت. اما پس از پایان یافتن اجرای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی در تالار وحدت، در نوبت دوم و آخر اجراها در این مکان گروه رستاک به روی صحنه میره، گروهی محبوب و موفق که آثار موسیقی محلی و نواحی مختلف ایران زمین رو گرد آوری میکنه و به شکلی تازه اونها رو بازسازی میکنه. رستاک اوایل این ماه چهارمین آلبومش رو منتشر کرده بود که اثری است با عنوان میان خورشیدهای همیشه. در این اثر قطعاتی از موسیقی مردمان بلوچ، کرد، کرمانی، شیرازی، آذری، شوشتری و ساکنان شمال خلیج فارس وجود داره. جنگ جنگ
با این موسیقی بسیار خوب گروه رستاک از فولک در واقع منطقه فارس ایران بود، منطقه شیراز بود، بسیار هم زیباست. از شما سپاسگزاری میکنیم که تا این ساعت از برنامه رو با ما همراه بودید. برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که هر صبح در همین ساعت پخش میشه. همونطور که میدونید بعد از پایان برنامه امروز میتونید
گزارش ها و بخش های دیگری از اون رو روی وبسایت رادیو فردا هم به آدرس radiofarda.com ببینید. این برنامه همچنان ادامه خواهد داشت. من مرتاد قاسمفر هستم، از شما خداحافظی میکنم، اما میتونید به بخش دیگر خبر با همکارم نازافرین همچنان با ما بمانید.
بله، من همچنان همراه شما خواهم بود با بخش خبر.